به نام خداوند بخشنده و مهربان. با عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده همراهان برنامه امروز پرسش و پاسخ. از اینکه با ما هستید خرسندیم. امیدواریم که بتونیم برنامه مناسبی رو خدمت شما ارائه بکنیم. برنامه امروز پرسش و پاسخ میزبان کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دهنوی است که مانند برنامه‌های گذشته به سوالات شما درباره تربیت کودک و نوجوان پاسخ خواهند گفت. برنامه را آغاز می‌کنیم با خیر مقدم خدمت ایشون و تشکر از حضورشون در برنامه امروز. خیلی خوش آمدین آقای دهنوی.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما سرور عزیزم و همه عزیزان شنونده سلام عرض می‌کنم. در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. در برنامه گذشته آقای دهنوی برای ما درباره روش‌های تربیت گفتگویی میکردید و مطالبی رو بیان میکردید درباره روش‌هایی چون تشویق، تکریم شخصیت، روش استفاده از الگو، تحریک عواطف و آماده سازی. اینها مطالبی بود که در برنامه گذشته مطرح شد و در آخرین برنامه‌ای که خدمت شما بودیم راجع به الغای تدریجی مطالب و آموزه‌های تربیتی برای ما صحبت کردید. امروز آمادگی داریم که آغاز برنامه رو با ادامه این مطلب خدمت شما باشیم.
روش هفتمی که من عرض میکنم روش موعظه است یا نصیحت.
بله.
خب این روش خیلی مهمه، برخلاف تصور بعضی ها که شاید هم این برداشت از تأکید ما بوده که نصیحت نکنید بچه ها رو و به ویژه نوجوان ها رو، شاید چنین برداشتی شده که موعظه مطلقا غلطه و ما نداریم چنین چیزی، ولی این خودش یک روشه و بسیار مهمه.
بله.
مهم این هستش که ما درست ازش استفاده کنیم. این که ما زیاد تأکید داریم نصیحت نکنید بچه ها رو، چون شرایط متاسفانه در اون نصیحت و موعظه رعایت نمیشه. اگر شرایط رعایت بشه روش بسیار خوبیه. رسول خدا فرمودند ان الدین عن نصیحه، اصلا دین نصیحته و پنده و موعظه است. در کودکان زیر 5 سال خیلی لازم نیست آدم احتیاط کنه، چون معمولا مقاومتشون خیلی نیست در مقابل موعظه ها و نصیحت های مستقیم والدین، خیلی مقاومت نمی کنن. البته اون هم باید شرایط رو داشته باشه. اگر شرایط رعایت نشه کودکان زیر 5 سال هم احتمال داره که یعنی قطعا مقاومت میکنن یا حداقل تأثیرش رو از دست میده. در نوجوان ها تا حد امکان باید غیر مستقیم باشه موعظه ما و نصیحت ما. کلیگویی کنیم، به در بگو دیوار بشنوه، در قالب ابزار هنری باشه، به ویژه داستان. حالا یه وقت نوجوان در سن نیست که میشه داستان براش گفت و در قالب داستان موعظش کرد، نصیحتش کرد. یه وقت نه، در موقعیت سنی هستش که دیگه نمیشه براش قصه گفت، میشه کتاب داستانی رو و قصه ای رو به او هدیه داد تا او بخونه و در قالب اون داستان و قصه ما نکاتی رو در حقیقت به او منتقل بکنیم و نصیحت ها و موعظه هایی رو در این قالب به او القا بکنیم. خاطره، باز میشه در قالب خاطراتی از خودمون و دیگران، زندگی نامه یا زیست نامه، زندگی نامه بزرگان، اینها رو آدم بگه و در لابلای این شیوه ها موعظه ها و نصیحت هایی رو القا بکن. اما درسته این شیوه شیوه خیلی خوبیه، شیوه القای غیر مستقیم، اما گاهی ما اصلا نیاز پیدا میکنیم به طور مستقیم و به شکل کلامی، چون در شیوه های قبلی کلام در بعضیش نیست یا اگر هست غیر مستقیمه، ولی اصلا نیاز پیدا میشه که ما کاملا نوجوان رو به شکل مستقیم موعظه بکنیم. آیا چنین چیزی در مورد نوجوانان درسته؟ بله، اونم درسته، البته باید با شرایط باشه.
بله.
قطعا باید اندک باشه، بسیار کم، بسیار کم. جمله ای از بزرگی دیدم خیلی جالب بود برام که گفته بودن موعظه مثل روغن کرچکه، دادنش راحته، خوردنش خیلی سخته. واقعا همینجوره، اونایی که روغن کرچک خوردن میدونن خیلی چیز بدیه. خب این دادن روغن کرچک به یک نوجوان یا دیگری کار راحتیه، این کار سختی نیست، اما اونی که میخواد بخوره براش خیلی سخته.
بله.
موعظه پی در پی هیچ اثری نداره، باید اندک باشه، لجاجت نوجوان رو برمی انگیزه، اثرش رو از دست میده و مهمتر از اون اصلا او رو اشباعش میکنه و ما تکنیکی داریم، قبلا من اشاره کردم به تکنیک اشباع، که اصلا روانشناسان از تکنیک اشباع برای ایجاد تنفر در یک قضیه و یک آموزه استفاده میکنن. مثلا کودک یا نوجوان یا حتی در مورد بزرگسال هم به کار میره، او مشکلی داره، ناخن میجوه. تکنیک اشباع اینه که او رو وادارش میکنن دائم ناخن بجوه. یعنی اگر او خودش میخواست بجوه وقتی که فشار داشت این کارو میکرد، ولی او رو وادارش میکنن، یعنی اشباعش میکنن به گونه ای که متنفر میشه.
بله.
کودک انگوش میمکه، او رو وادارش میکنن که انگوش ببکه. این تکنیک اشباعه. اگر نصیحت ما هم که محتوا چیز خوبیه، چون والدین دلسوزن، نصیحت ما محتوای خوبی داشته باشه، اگر زیاد بگیم طرفمون نوجوان اشباع میشه و دقیقا اثر کاملا معکوس و منفی داره. من آخرین جمله ای رو و حسن ختام این قسمت از سخنم یک روایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشه که آقا فرمودن نصیحت چونان برف است، هرقدر آرامتر ببارد بیشتر میماند و بیشتر در ذهن نفوذ میکند. همینطور که برف تو دل زمین آرومتر و بهتر نفوذ میکنه، نصیحت همینجوره، مثل برفه، باید آروم بیاد و بمونه. نصیحت های پی در پی هیچ اثری نداره. ما برای اینکه موعظمون و نصیحتمون اثر بذاره باید موانع رو از بین ببریم، و حالا این موانع چیا هستن انشالله این رو میذارم برای جلسه بعد. موانع گاهی درست مثل زنگارهای یک آهنه که اگر روی آهن زنگار باشه، آهن رو با اونو جذبش نمی کنه. اول باید این زنگارها رو همه رو از بین برد تا این ارتباط برقرار بشه.
بله.
گاهی زنگارهایی وجود داره بین والدین و نوجوان که موعظه رو بی تأثیر می کنه. انشالله جلسه بعد شرایط تأثیرگذاری موعظه رو عرض خواهم کرد
انشالله. اما اینکه آیه دهنوی اشاره کردید که موعظه خوبه به شرط اینکه رعایت بکنیم اون شرایطش رو، من فکر می‌کنم خیلی از مطالب دیگر هم همین گونه است. ما کمتر پدر و مادری هستن که ندونن تشویق یک روش تربیتیه، اما همه سعی ما در این برنامه و اینکه می‌شینیم پای صحبت شما اینه که بدونیم چطور باید درست استفاده بکنیم از این روش. انشالله که راه درست به کارگیری این روش‌ها رو به خوبی بیاموزیم، مخصوصا با صحبت‌های شما که استفاده خواهیم کرد. اما دوستان شنونده رو معطل نگذاریم، اولین سوالی رو که آماده پخش کردند همکارانمون با هم بشنوید.
می‌خواستم راجع به مسائل بلوغ نوجوانان سوال کنم از آقای کارشناس. من پسری دارم تازه 13 سالش شده. بعد می‌خواستم بدونم برای آمادگی پیدا کردن برای بلوغ بچه‌ها و مواجه شدن با مسائل مشکلات بلوغ، به خصوص مسائلی که یه مقدارم برای خانواده‌های مذهبی و خانواده‌هایی که و نظر اعتقادی خیلی براشون خیلی مسئله راحت نیست، چطور میتونم آمادگی پیدا کنم؟
بله، آقای دهنوی خواهرمون سوال دیگری هم داشتند، حالا چون خیلی مرتبط با این سوال نبود این رو بعدن خواهیم شنید و از پاسخ خواهید گفت. اما سوال اولشون، پدر مادری که با نوجوانش در مورد مسائل بلوغ میخواد برخورد بکنه، دوست داره بدونه چگونه. البته دوران بلوغ رو خب همه بزرگترها پشت سر گذاشتن، اما مادری که با فرزند پسرش یا پدری که با فرزند دخترش میخواد برخورد بکنه، مخصوصا تو این شرایط، حالا شرایط روزگارم عوض شده، شما بفرمایید ما هم استفاده خواهیم کرد.
البته من برداشتم از سوال این خواهر بزرگوار این بود که من پسر 13 ساله‌ای دارم و میخوام او رو برای بلوغ آمادش کنم، چه کنم؟ مهمترین کمکی که شما میتونید به ایشون بکنید به اعتقاد من این هستش که اصلا شما بلوغ رو بشناسید. اصلا بلوغ چیه؟ این واقعا مشکلی است که خیلی از ماها و والدین دارن. دوران بسیار عجیبیه، تعبیرهای خیلی عجیبی هم بزرگان روانشناسی به کار بردن. مثلا جان ژاک روسو تعبیری داره دوران بلوغ رو دوران انقلاب و زایش دوباره میدونه، نشون میده خیلی دوره مهمیه. پس خوبه ما اول بشناسیم. من معتقد هستم اگر ما دوره بلوغ رو بشناسیم با ویژگی ها، حالات، روحیات، اون ظرافت‌های دوران بلوغ آشنا بشیم، خود همین میتونه ما رو کاملا مهیا کنه که بتونیم برخورد درستی بکنیم و با مشکلات این دوران به راحتی مواجه بشیم. بدونن ایشون و مادران و پدران عزیز که 65% پسران بین 14 تا 15 ساله به دوره بلوغ میرسن. البته این کم و زیاد داره، ولی عرض کردم به طور معمول و بیش از 50%.
این مربوط به جامعه ماست دیگه.
بله بله این مربوط به جامعه خودمون هست. 65% پسران بین 14 تا 15 سال به بلوغ میرسن. کودکان ریز نقش و اونایی که جثه‌شون کوچیک‌تره دیرتر، کودکانی که در خانواده‌های پر جمعیت هستن دیرتر، و اگر کودک دچار سوء تغذیه باشه یا یه بیماری حادی داشته باشه باز هم دیرتر. یعنی این سه مورد مواردی است که
تأخیر میندازه،
به تأخیر میندازه بلوغ رو. در یک مورد هستش که بلوغ زودرس میشه، البته اون موارد قبلی هست، اگر جثه‌اش بزرگتر باشه زودتر، اگر در خانواده کم جمعیتی باشه زودتر. ولی اون چیزی که خیلی مهمه برای بلوغ زودرس، عدم رعایت مسائل جنسی تو خونه است که باعث بلوغ زودرس میشه. خوبه ایشون و عزیزان شرمنده نشانه های ورود به دوران بلوغ رو بدونن تا با توجه به اون برخوردهای صحیحی بکنن. خب اولین نشانه و شاید مهمترین نشانه ای که دیگه کاملا بروز داره و همه این رو حس میکنن، تغییرات فیزیکیه. مثلا یه دفعه قد و وزن اضافه میشه، زیر شکم مو در میاد، زیر بغل، پشت لب، کشاله ران، روی ران، حنجره و نای تغییر پیدا میکنه. هم لذا نوجوان وقتی به این مرحله میرسه صداش دورگه میشه. جوش صورت، این هم یک نشانه است. این یه سری تغییرات فیزیکیه که عرض کردم با ورود به دوره بلوغ ایجاد میشه. حالا همینطور که گفتم ممکنه بلوغ بچه ها دیروزود داشته باشه، اما یک نکته رو که مهمه توجه داشته باشید، اگر این آثار رو و این تغییرات فیزیکی رو در فرزند پسرتون زیر 10 سال دیدید، توصیه میکنیم به پزشک مراجعه کنید و نیاز به معاینه پزشکی دارن.
بله.
خب ما با توجه به این مسئله چه کنیم؟ وقتی این نشانه ها رو شما میبینید طبیعی هستش که باید راجع به این نشانه ها و این تغییرات به فرزند خودتون آگاهی بدید. البته قاعدتاً چون پسر هستن من این مسئولیت رو بر عهده پدر میذارم و عرض میکنم پدر این کار رو بکنن. وقتی کودک شما وارد دوره بلوغ میشه، یعنی در حقیقت نوجوان شما دیگه، حالا نوجوان هست، وارد دوره بلوغ میشه و این تغییرات فیزیکی رو میبینه، گاهی همین احساس نگرانی بهش دست میده، نگرانش میکنه. خب حالا صداش دورگه شده، فیزیک بدنش عوض شده، قیافش اصلا تغییر میکنه، لباش مقدار حجمش بیشتر میشه، چهرش زشت‌تر میشه، اعضای بدن، پاها، اینا بزرگتر میشه، این شاید باعث نگرانیش بشه. لذا از طریق خاطرات خودشون پدر میتونن یک آرامشی به فرزندشون بدن که بدون فرزند این چیز مهمی نیست، مثلا صداش حالا دورگه شده، بدونه که این دوامی نمیاره و از بین خواهد رفت، اینها طبیعیه.
بله.
نشانه‌های دوم دیگه‌اش تغییرات روحیه. نوجوان از لحظه‌ای که وارد بلوغ میشه تغییرات روحی پیدا میکنه. لجبازی، گستاخی، دمدمی مزاج میشه. یه لحظه میخنده، یه لحظه گریه میکنه. یه لحظه والدین رو دوست داره، یه روز دیگه اصلا متنفر میشه ازشون. یه وقت حرفشون رو قبول اصلا نداره، یه وقت میره باشون درد دل میکنه. این کاملا بدونی طبیعیه برای نوجوانی که در حالت بلوغ هست.
بله.
و خیلی ها همین رو نمیدونن. حالا همینجا ببینید من یک نکته ای رو عرض کنم. چند لحظه قبل با دوستای خودش بوده توی خونه، صدای قهقهه خندش بلند بوده. حالا دوستا رفتن، زانوی غم در بغل گرفته. پدرشون همین نکته ظریفو نمیدونه، بهش اعتراض میکنه که آها تو خنده‌هات مال رفیقات، غم و غصه‌هات مال ماست. اینو زیاد میشنوه آدم از والدین، ولی درست نیست. اصلا جالبه بدونید پدر عزیز، یه وقتی هم خنده‌اش مال شماست، وقتی با رفیقاش هست زانوی غم، همه در بغل میگیرن و گاهی میبینید غم و غصه دارن، یا تو خونه شما شاده بیرون غمگینه و بالعکس. این طبیعت نوجوانی در دوره بلوغه. یا مثلا کج خلقی، میل به انزواجویی، خستگی، حواسپرتی، بیقراری، بی‌حوصلگی، ضعف اعتماد به نفس، حسادت با خواهر و برادر، طعنه، کنایه، کمرویی، یه سری افکار مأیوسانه. معمولا وقتی وارد بلوغ میشه راجع به بی‌دوامی زندگی، این که حالا دیگه زندگی دوامی نداره، اصلا مرگ، زیاد به مرگ فکر میکنه. حالا جالب گاهی این هم نکته جالبیه بدونید، در مشاوره ها من داشتم مادری که زار زار گریه میکردن و میگفتن دختر نوجوان من 17 18 ساله من گفته که مامان به من الهام شده، من 2-3 سال دیگه میمیرم و بسیار منقلب شده بودن این مادر. خب وقتی من توجیهشون کردم خیلی آروم گرفتن، گفتم نه اینا طبیعیه برای نوجوان و به ویژه در دوران بلوغ.
بله
این حرفا رو میزنن و بعد راهکاری بهشون یاد دادم که اگه میخواهید بدونید واقعی نبوده برید بعد یکی دو روز بذارید بگذره و بعد راجع به آینده‌اش و رشته تحصیلیش و دانشگاه و میخواد چی کار کنه سوال کنید. اگه قشنگ خیلی راحت نگفت آره مامان من بنا دارم ریاضی فیزیک که دارم میخونم بنا دارم برم مهندسی برم چی کار کنم، کلی برای آینده‌اش بهتون برنامه میده.
بله.
پس معلوم میشه اینا طبیعیه. خب ما چه کنیم؟ با توجه به این تغییر روحیات مدارا باید مدارا کرد. هیچ وقت در مقابل این روحیات جنگ و جدال با نوجوان در حال بلوغ نکنید. جنگ با نوجوان در این ایام درست مثل جنگ با امواج خروشان دریاست. یه شناگر ماهر، شما پدر و مادر عزیزی که شناگر ماهری هستید، یعنی در حقیقت مربی ماهری هستید، هیچ وقت نباید با نوجوانتون بجنگید. یه شناگر ماهر وقتی میفته تو دریا، امواج خروشان دریا میاد میخوره بهش، با این امواج نمیجنگه. چیکار میکنه؟ خیلی راحت خودش رو رها میکنه روی این موجا، میذاره تا این موجا بزنن ببرنش کنار ساحل، به یه جای امن برسوننش. چون اونجا منطقی نیست، یه کار عاقلانه نیست که این شناگر حتی اگر ماهر باشه، حتی اگر او شنا بلد باشه، با امواج در نمیفته. تغییر سوم رفتارهای زجر دهنده است. دوران بلوغ در حقیقت این گونه رفتارهای زجر دهنده رو داره. ناخن میجوه، پوست لبشو میجوه، دستو بینیش میکنه، غذا نوشیدنی رو با حالت سر و صدا هورت میکنه به قول خودمون، پر سر و صدا راه میره، صحبت بلند میکنه، بلند بلند صحبت میکنه، پاهاشو به زمین میکوبه، از رو پله ها میاد محکم میکوبه، گاهی بلند بلند میخونه، اصلا حتی گاهی رعایت هم نمی کنه. ممکنه کسی خواب باشه یا صداش حتی مزاحم همسایه باشه ولی او توجه نداره، بلند بلند میخونه، بی اعتنایی گاهی میکنه، اصلا گاهی سلام نمی کنه، دهنکجی، گاهی خواب زیاد، گاهی یه حالت آتل و باطلی داره. میبینی یک ساعت خیره میشه به یه جایی به سقف و هیچ کاری نمی کنه، پا نمیشه، یه حرکتی نداره، زیاد شکایت میکنه، قرقر میکنه، قرولند میکنه، توقعش که دیگه الا ماشاءالله از همه دنیا توقع داره، برخوردای خودش غلطه اما توقع داره همه با او درست برخورد کنن، به همه نیازاش پاسخ بدن. والدینو دائم متهم میکنه، شما امولید، شما مرتجعید، عقب موندهید، شما درک نمیکنید، دنیا عوض شده. اینا هم ببینید یک سری رفتارهای زجر دهنده ای است که در دوران بلوغ ایجاد میشه. خب ما چه کنیم؟ اگر آگاه باشیم، تذکر به نرمی و عطوفت، اندک، اونم در موقعیت‌های عاطفی، همون بحث روش موعظه که عرض کردم اینجا خودشو نشون میده. حالا ما برای این بدرفتاری‌ها باید گاهی موعظه کنیم دیگه، باید نصیحت کنیم، ولی این نصیحت باید واقعا کم باشه، حتما با نرمی و عطوفت باشه. داد و فریاد، مقابله به مثل، اینا اصلا در مورد نوجوانی که در حالت بلوغ جواب نمیده. در موقعیت‌های عاطفی اون وقتی که میاد اظهار علاقه به شما میکنه. تغییر چهارم بروز و ظهور خصوصیات جنسیه. نوجوان با ورود به دوره بلوغ نیروی شهوتش بروز پیدا میکنه، خصوصیات جنسیش کاملا بروز پیدا میکنه و یکی از نمودهاش هم احتلام شبانه است. خب ما با توجه به این وضعیت و این تغییر چه کنیم؟ البته وظیفه پدر برای پسر هست. حالا برای من وارد مقوله بلوغ دختر خانم عنایت فرمود اصلا نشد.
بله
سوال مربوط به پسر 13 ساله بود میذاریم برای دختر خانم ها رو، باز به یه موقعیتی که ان شاء الله اگر سوال
بود بعد از این مطرح کنم که در فرصت دیگری
ان شاء الله اون فرصت مستقلی میخواد، چون اصلا ویژگی های خاصی دارن دوباره. البته خیلی هاش مشترکه بین دختر و پسر، ولی یه سری مسائلی هستش که مخصوص دختر خانم هاست، به موقعش ان شاء الله.
بله
ما باید آگاه کنیم، یعنی پدر باید آگاه کنن فرزندشون رو. همین احتلام شبانه، اگر از قبل آگاه نشه این فرزند ممکن است دچار شوک بشه و خیلی بترسه، دچار اضطراب بشه. خب این رو پدر وقتی احساس کردن وارد دوره بلوغ شده، در قالب خاطرات دوران نوجوانی خودشون بدون خجالت، بدون شرم و حیا این رو مطرح میکنن و بهش میگن که این نشانه ای از رشد شماست و کاملا طبیعیه، مهمتر از اون خب باید با احکام شرعی مسئله احتلام او رو آشنا کنن، مسئله غسل، مسئله نمازشه، اون شرایطی که داره، کی بر او غسل واجب میشه. خب اینا وظیفه پدر هست و متولیه و ولی فرزند هست که باید بهش گفته بشه. نکته بسیار بسیار مهم، خیلی شاید در مجموعه همه این عرایض این سوال، و از شما و شنوندای عزیزم عذر میخوام که یه مقدار طولانی شد چون سوال خیلی مهمه، نکته بسیار مهم از بین بردن زمینه‌های تحریک جنسیه. خود البته همین یک مقوله ایست که شاید ما بتونیم دو سه ساعت راجع بهش حرف بزنیم که خب چه چیزهایی تحریک میکنه. من تقاضا میکنم این رو عزیزان سوال کنن، بهانه ای بشه انشالله ما اینا رو مطرح کنیم.
بله حالا سوال نکنم، ما سوال میکنیم
انشالله بتونیم زمینه‌هایی فراهم بشه و در یه موقعیتایی وارد این مقوله انشالله بشه. از بین بردن زمینه‌های تحریک. تغییر دیگه، من یکی دو نکته دیگه این آخرین مورد عرض کنم بحثم در این قسمت تمام. ایجاد حس استقلال. نوجوان در دوران بلوغ، البته نوجوان از 12 سالگی، تینیجرز که نوجوان ها هستن، وارد مقوله وارد دوران نوجوانی میشه، این روحیات ایجاد میشه ها، خیلی از اینا، ولی در دوران بلوغ اوج میگیره. مثلا حس استقلال رو داره از همون، حتی کودک هم داره، نوجوان بیشتر در دوران بلوغ خیلی بیشتر میشه و اون نیاز به استقلال داره. من جدا توصیه میکنم از دخالت‌های بیمورد پرهیز کنید، سعی کنید قدرت انتخاب به او بدید، اون دوست داره آدم مستقلی باشه. اگه شما به استقلال او بی احترامی کنید و توجه نکنید، با شما مخالفت میکنه. و جالبه بدونید اگر حرفای شما بهترین حرفان باشه، آموزهای شما بهترین آموزهان باشه، او دقیقاً خلافش رو عمل میکنه، چون شما خلاف اون استقلالش دارید عمل میکنید. پدر و مادر اصرار دارن او پاکیزه باشه، سعی میکنه شلخته باشه، ازش انتظار دارن خوش رفتار باشه، بد رفتاری میکنه، بی ادبی میکنه، انتظار دارن درست حرف بزنه، درست ادای لاتا رو در میاره، به عمد ها داره اصلا عمدن مخالفت میکنه.
اصل برای او همون حفظ استقلالشه دیگه، اینا رو خیلی توجه نمیکنه که این به چه قیمتی داره اون استقلالش رو حفظ میکنه.
بله بله، چون واقعا براش مهمه. میگن درس بخون، عمدن درس نمیخونه. لذا ما تو این مشکل افت تحصیلی بچه‌ها و درس نخوندنشون دائم میگیم مادر پدر بزرگوار شما رهاش کنید، بذارید خودش فکر کنه، او استقلال داره، او دوست داره خودش انتخاب کنه. در مورد درس میگن کتابای خوب بخون، میره دنبال کتابای ضد ارزش و بی ارزش و حداقل بی محتوا. یک نکته خیلی مهمه که این ویژگی ها، حالا ممکنه خانواده‌های عزیز بگن آقا چه هرچه صفت بدی بود شما برای این نوجوان آوردید،
به ذهن منم رسید که این الان شما کوهی درست کردید که من به این در واقع به حول و حلا افتادم که فرزند من وقتی به این سن میرسه این همه مشکلات من خواهد داشت.
بله این مشکلات دیگه آقا چیزی نمون، صفت بدی، ویژگی، چیزی هرچی بود شما گیر آوردید از این ور اون ور دارید میگید. آیا بله. به قول حضرت علی ما با نه این معناش این نیست. ببینید اینها زمینه‌هایی است که در نوجوان و دوران بلوغ وجود داره، اما میشه اینو تعدیل کرد. کی؟ همون ایام بلوغ نه دیگه، ایام بلوغ دیره. بله. از قبل، از دوران کودکی، دوران نوجوانی، وارد دوره نوجوانی میشه، میشه تعدیل کرد با توجه عاطفی به کودک. این که اینقدر ما اصرار داریم بزرگواران توجه کنید، وقت صرف کنید، مهربون باشید، عطوفت داشته باشید، با عشق، محبت، مهربونی، برخورد منطقی باور بفهمید، کاملا این روحیات، این رفتارهای زننده، زجردهنده، این حتی اون روحیاتی که گفتیم، اینا همه تعدیل میشه. و ما نوجوانهای زیادی داریم، کم نیستن، که با کمترین مشکل روحی روانی دوره بلوغ رو میگذرونن. بنابراین عزیزان نگران نباشن، حالا ما گفتیم ولی بدونید اگر مواجه شدید با این جور چیزا، بدونید اینا طبیعی هست.
حالا سفر از این مسئله آقای دهنوی، آیا این ویژگیایی که شما برشمردید مخصوصا راجبه اون آزارهای این دوران و مسائل روحی و روانی، آیا همه اینها ممکنه در کسی جمع بشه یا نه اینا رفتارهایی که ممکنه در افراد، حالا ممکنه کسی باشه زیاد ایراد بگیره، کسی دیگه باشه مثلا خیلی به فکر فرو بره؟
همینجوره. بله ببینید اینها اون چیزهایی هستش که عرض کردم، زمینه‌هاش رو داره این نوجوان در دوران بلوغ، زمینه‌هاش رو داره.
ممکنه گاهی وقت بروز بکنه، ممکنه در بعضی افراد بروز نکنه.
اولا که ممکنه اصلا بعضی از اینا مطلقا بروز نکنه، البته خیلی بعید مطلقا بروز نکنه، خیلی بعید، ولی مقوله به تشکیک درجه‌ایه، در این نوجوان کمه، در یکی بیشتره، در یکی بعضیاش بیشتره بعضیاش کمتره، و اگر ما در دوران کودکی و نوجوانی درست برخورد کرده باشیم، بدونید ما خودمون هم نوجوان داشتیم و این دوران رو گذروندن، ولی واقعا با نوجوانای خودمون راحت بودیم، ما واقعا مشکل نداشتیم. و این رو هم بدونن عزیزان شنونده که یعنی بشارتی بهشون بدم، اینها هیچ کدوم موندگاری دیگه نداره، این فقط مربوط به دوران بلوغه و روز به روز که شخصیتشون شکل بگیره دیگه 17-18 به سنین انتهای نوجوانی برسن این مشکلات کاملا از بین میره.
بله سپاسگزارم. اما نکته دیگری هم برای خیلی طولانی شد البته پاسخ این سوال، اما خب ایشون سوالشون یه بخشش همین بود که برخی مطالب هست که به لحاظ مسائل مذهبی حالا در میون گذاشتنش با بچه با فرزندشون که حالا به سن بلوغ رسیده، این مسائل رو چطور در میون بگذارن با فرزندشون؟
البته آموزش مسائل دینی که ربطی به دوران بلوغ نداره.
تو این دوره فرزند ما پسر ما میخواد به سن بلوغ برسه و شرعاً مکلف هم میشه.
بله.
خب حالا مسائلی هست باید بهش بگیم، همین مسئله احتلام که شما مطرح کردید، خب مسئله است که البته شما اشاره کردید که این بخشی از این مسائل رو به عهده پدر باید گذاشت در مورد پسر که او القا بکنه. ولی حالا اگه توضیح بیشتری در این زمینه هست بفرمایید.
آموزش دین و تربیت دینی اختصاصی به دوران بلوغ نداره، مربوط به همه زمانها هست. بله خب البته از روزی که دیگه این پسر آقا پسر بلوغ بالغ میشن و مکلف میشن یه سری تکالیف دینی دارن که اون هم بر عهده پدر هست، و که اگر بخوایم وارد این مقوله بشیم البته خیلی حرف
فرصت
جلسات زیادی راجع به این حرف زدیم.
سپاسگزارم. اما بشنویم بخش دوم سوال خواهر شنوندمون.
سوال دیگه هم در مورد پسر 6 سالمه که بسیار کنجکاو، بازیگوش و پر شیطنت، خیلی پر جنبوجوشه. بعد من تا سن 5 سالگی 4 سالگی تنبیهش به این صورت بود که داخل یه اتاق روشن، اتاقی که در داره پنجره داره و روشنه، درش رو می‌بستم یه دو سه دقیقه، اونم به پیشنهاد آقایون کارشناسا حبسش میکردم، بعد که میمد بیرون مثلا اون حل میشد. ولی حالا دیگه 6 سالشه، شیطنتش هم ادامه داره. با توجه به اینکه داخل اتاق که میذارمش میاد بیرون، مرتبه میگه مامان دوستم داری، من دوستت دارم، مامان ببخشید، این حرفای جدید رو میزنه. میخواستم بدونم بعد از این چطور میتونم باش برخورد کنم. خیلی متشکرم ازتون.
بله بفرمایید آقای دنوی.
خب کنجکاوی و شیطنت پسر 6 ساله کاملا طبیعیه و اقتضای سن ایشون هست. فقط من چیزی که به ایشون عرض میکنم اینه که مواظب خطرها باشید، مراقبت شدید نکنید. ما که میگیم مواظب باشید، مواظب بچه های شیطون باشید که خیلی بازیگوشن، شیطنتون زیاده، گاهی مادرها افراط میکنن، مراقبت شدید میکنن. این مراقبت شدید آثار منفی داره. اولا در او استراب ایجاد میکنه، یه ترسی در او ایجاد میکنه و بعد اعتماد به نفسش ازش میگیره. مراقب باشید، اما این مراقبت باید به شکل غیر مستقیم باشه. مثلا زمینه های خطر رو از بین ببرید، چون شیطنت داره ممکنه دست به کارهای خطرناکی بزنه، لذا زمینه های خطر رو از بین ببرید. مثلا وسایل برقی رو و خطرساز رو میتونید دور کنید، از دسترسش دور کنید. فقط توجه داشته باشید که در غیاب او این کار رو بکنید، اون لحظه ای که حالا اون میره به سمت یک وسیله برقی و خطرناکی که میخواد حالا باش ور بره، کنجکاوی، چون گفتن کنجکاوی هم داره،
بله،
میخواد کنجکاوی خودش رو ارضا کنه، اون موقع دورش نکنید و نهی نکنید، حریص‌تر میشه. بالاخره تصمیم میگیره این وسیله برقی هر جا هست بره سراغش. اون موقع فقط مراقبت دورادور داشته باشید، بذارید کنجکاویش ارضا بشه. البته مادر خب خیلی دلهوره داره، الا اینکه دیدن مادر نه دیگه داره خطری برای خودش ممکنه ایجاد بکنه، میرن و به شکل با آرامش، البته نه جوری که حساسیتی در او ایجاد بکنن، ولی سعی کنن قبلش در غیاب او وسایل خطرناک در دسترسش نباشه. هنگام شیطنت او رو تنبیه نکنید، تنبیه، تهدید به تنبیه کار درستی نیست، داد و فریاد نکنید. این متاسفانه زیاد دیده میشه، کودک در این سن شیطنت میکنه، دائما مامان داد میزنن، فریاد میزنن، هیچ اثری نداره، اون راه کار خوبی نیست. حتی او رو نهی هم نکنید که نکن، اون میکنه، اون بچه است، در سنی هستش که اقتضای سنشونه باید شیطنت بکنه، پتانسیلی داره، یک نیروی نهفته‌ای داره، بعد آزاد کنه. حتی نهیش هم بکنید و گوش نمیده. پس چه کنیم؟ در مقابل شیطنت های او دو تا انتخاب رو جلو راهش بذارید، جلو روش قرار بدید. و به او امکان انتخاب بدید. این خیلی خوبه. مثلا فرض کنید مادر میخوان استراحت کنن. حالا اون اومده توی اتاق داره بازی میکنه. دو تا انتخاب جلو راهش بذارن. یا آرومتر بازی کن یا از اتاق برو بیرون. خب این چیز جالبیه. اولا روحیه همکاری رو در او پرورش میده. بعدم شما نهی غیر منطقی او رو نکردید. گفتید یا آرومتر بازی کن یا از اتاق برو بیرون. برو تو حیات. بالاخره او یا یکی رو مجبور انتخاب کنه، یا آرومتر بازی کنه یا از اتاق بره بیرون. انتخابایی که شما جلو راهش میذارید و جلو روش میذارید منطقی باشه. گاهی مثلا تو کوچه داره بازی میکنه، مادر میگن یا بیا تو حیات بازی کن یا برو بخواب. این نه، این درست نیست. این دوتا گزینه خوبی نیست. تو کوچه داره بازی میکنه، مادر میخوان استراحت کنن، یا حالا کوچه مشکلی داره که نمیخوان تو کوچه بازی کنه، دو تا گزینه و دو تا راه رو جلو روش میذارن. یا بیا تو حیات منزل بازی کن یا برو بخواب. این کاملا غیر منطقیه. او خواب رو هیچ وقت انتخاب نمیکنه. چیکار میکنه؟ بازم میره توی همون کوچه بازی میکنه. بنابراین ما دو تا انتخاب، یا بیا تو حیات بازی کن یا بیا داخل اتاق. تو کوچه داره بازی میکنه، یا بیا تو حیات منزل بازی کن یا بیا تو اتاق. یعنی دیگه تو اتاق بازی نه ها، بیا تو اتاق باید بمونی. این دوتا خب او ترجیح میده، از این دوتا میره اونی که تو حیات بازی کنه خیلی بهتره. تو کوچه نهی شده نمیتونه بازی کنه، تو اتاق بیاد بعد بشینه، پس اینو انتخاب نمیکنه، قطعا همون حیات رو انتخاب میکنه. یه وقت داره شلوغ میکنه توی اتاق، خب مادر میگن یا بشین یا از اتاق برو بیرون. دو تا انتخاب منطقیه، او یکی رو انتخاب میکنه. میخواد به وسیله برقی دست بزنه یا به وسیله برقی دست نزن یا از اتاق برو بیرون. بهترین راهکار برای مقابله با شیطنت کودکان همین هستش که من عرض کردم. اگر با این شیوه باش برخورد بکنن قطعا تعدیل میشه. حداقلش اینه که به موضع لج نمیفته، بدتر نمیکنه، به حرف ما گوش میده. ولی در مجموع بدونید کنجکاوی شیطنت بچه‌ها طبیعیه و باید ساخت.
بله، اینکه اشاره کردن اخیراً فرزندشون سوالایی می حرفایی میزنه که تا رو نمیزده، مامان دوستت دارم مثلا، تو منم دوست داری، تو منو دوست داری، این حاکی از این نیست که مقدار اون تو اتاق کردن ها و حبس کردن ها خوف اینو در روی ایجاد کرده که مواد مامان دوستش نداره؟ یا
البته شیوه ایشون شیوه خوبی بوده، اگر به افراد کشیده نشده باشه شیوه خوبی بوده. ممنونم که اینو فرمودید که منم تایید کنم کار ایشون. ایشون فرمودن تا زیر 6 سال من از شیوه محرومیت، اسم نبردن ولی من اسمش رو عرض میکنم، و فرمودن که آقایون کارشناسان توصیه کردن کاملا توصیه درست بوده و برخورد ایشون کاملا صحیح بوده. ما شیوهی داریم به نام محرومیت موقت. توصیه میکنیم که اگر او کار خطایی میکنه او رو ببرید در یه اتاقی که تاریک نباشه، خطری در اونجا نباشه و وسایل رفاهی هم توش نباشه که برای سخت باشه، به ازای هر سال از سنش 1 دقیقه، 3 سال از 3 دقیقه، 4 سال از 4 دقیقه. ایشون گفتن 5 ساله بوده من 5 دقیقه او رو حبسش میکردم. البته حبس نه، میبردم توی اتاق و میگفتم باید اینجا باشی. این شیوه محرومیت موقت خیلی خوبه، کاملا جواب میده. البته خب نباید زیاد باشه. ما باید واقعا با بسیاری از رفتارهای فرزندمون بسازیم، باید مدارا کنیم، چون نشاط و شادابی کودک ما اصله، اون چیز خیلی بسیار مهمی هستش. اما اینکه حالا ایشون الان که این کار رو میکنن میاد و اینجور، بعید نیست، فرمایش شما فرمایش خوبیه، بعید نیست که ایشون این کار رو زیاد دارن انجام میدن و شاید حالا چاشنیش هم یه مقدار مثلا برخورده عاطفی که دیگه دوست ندارم، دستشو میگیرن میبرن حبسش میکنن، یه جوری عاطفه او رو جریحه دار میکنن که بعد بر میگرده و میگه مامان دوستم داری. او تلقیش اینه که دیگه این کار به معنای قطع محبت و عشق مادریه. اگر چنین چیزی هست این کار رو نکنن. دیگه کم کم از 6 سال به بالا شیوه محرومیت موقت خیلی جواب نمیده، دیگه باید برن به سمت اون شیوه های دیگه، تحریک عواطف و احساسات، قهر، البته طولانی نشه، شیوه بده و بستان. ما دیگه اون شیوه محرومیت، آخه ما یه محرومیت موقت داریم یه محرومیت داریم. محرومیت موقت همونی بود که عرض کردم و ایشون عمل میکردن. محرومیت دوچرخه‌ای داره، یک روز تعطیل. دستگاه داره، رایانه داره، مشغول بازیه، یک روز تعطیل. اون چیزایی که دوست داره و در اختیارش هست اونم به شکل مقطعی.
بله، سپاسگزارم. ایشون هم البته به تجربه خودشون دریافته بودن که دیگه حالا تو این سن جواب نمیده محرومیت موقت. بسیار خوب. سوالات خواهر شنوندمون تقریبا گونه بود که تمام فرصت برنامه امروز رو به خودش اختصاص داد. دوستان دیگر شنونده در برنامه آینده با ما همراه باشید تا به سوالات شما بپردازیم و پاسخون رو جناب آقای دهنوی کارشناس برنامه برای ما بگند. با شما خداحافظی میکنیم، اما قبل از خداحافظی شماره تلفن و نشانی برنامه رو به خاطر بسپارید تا اگر سوالی یا انتقادی یا پیشنهادی دارید حتما با ما در میون بگذارید. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251 و نشانی قم صندوق پستی 37-185 خط تیره 444 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه پرسش و پاسخ. با تشکر دوباره از جناب آقای دهنوی کارشناس برنامه، به اتفاق ایشون و همه همکارانم شما خوبان رو به خداوند منان میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
هر دم زند آتش ای گل، هر دم زند آتش ای گل، عشق تو بر خرمن من، عشق تو بر خرمن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، دل باشد از خون لبالب، سوزد تن از آتش تن، از گوهر دیر هر شب پر می شود دامن من، از گوهر دیر هر شب پر می شود دامن من، من غرق بحر هوایم، با نور حق به صفایم، من غرق بحر هوایم، با نور حق به صفایم، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من.